قسمت 27. دستهایم را می گیرد و کمک می کند از پشت پیشخان پایین بیایم. توجهش را به فردی که از کنارمان می گذرد می دهد. ببین می تونی تو قسمت توضیح بیستی؟ مرد می گوید خیالت راحت. اطلس پشت سرش به من نگاه می کند و می گوید خونه می بینمت. پیش از آن که به رستوران بروم، از خانه ساک وسایلم را برداشته بودم که شاید به آنها نیاز پیدا کنم. برای همین زودتر از اطلس به خانهش می رسم. وقتی منتظر اطلس هستم، از فرصت استفاده می کنم و توی اتومبیلم به آلیسا پیام می دهم. راحت خوابید؟ خیلی خوب. شما چطورین؟ خیلی خوب. خوش بگذره. منتظر گزارش کامل هستم. نور چراغ‌های جلوی اتومبیل اطلس روی اتومبیل من می‌افتد و او وارد راه ماشین رو می‌شود. هنوز وسایلم را کامل جمع نکردم که در اتومبیلم را باز می‌کند. به محض اینکه پیاده می‌شوم، با ناشکیبایی دستش را توی موهایم فرو می‌کند و مرا می‌بوسد. وقتی عقب می‌رود، با لبخندی ملایم چهره‌ام را ورانداز می‌کند. از اینکه امشب من رو توی رستوران تماشا می کردی خوشم اومد. لرزه بر اندامم می افتد. من هم از تماشا کردن تو خوشم میاد. نمی توانم بدون آنکه نیشم باز شود این را بگویم. کیفم را از صندلی کنار راننده بر می دارم. اطلس آن را از من می گیرد و روی شانهش می اندازد. توی پارکینگ دنبالش می روم. هنوز کارتون‌های اسباب کشیش کنار دیوار روی هم چیده شده اند. روی زمین کنار کارتون‌های باز نشده تکه‌های یک نیمکت وزنه‌برداری هست و دو سبد پر رخت چرک مقابل لباسشویی و خشک کن. دیدن کمی بی‌نظمی در پارکینگ خانه‌اش آرامش بخش است. زیرا کم کم به این فکر می‌افتم او بی‌نقص‌تر از آن است که واقعی باشد، اما کارهای روزانه اطلس کاریگن و شستن لباس‌های کثیفش مانند خیلی از ما عقب افتاده است. کلید می‌اندازد، در را باز می‌کند و آن را برایم نگه می‌دارد. از خانه قبلیش کوچکتر است، اما با او بیشتر تناسب دارد. یک ساختمان آجری تکراری میان خانه‌های شبیه خودش نیست. در این خیابان خانه‌ها شخصیت دارند و از خانه صورتی دو طبقه نبش خیابان گرفته تا ساختمان شیشه‌ای مدرن چهارگوش در انتهای آن، هر کدام با دیگری متفاوت است. خانه اطلس سبک خانه‌های ییلاقی است که میان دو خانه بزرگتر جا خوش کرده است. دفعه پیش که اینجا بودم، متوجه شده بودم حیات خلوت او از آن دو خانه دیگر بزرگتر است و جای کافی برای باغچه دارد اگر روزی. اطلس رمز امنیتی خود را روی صفحه کلیدش وارد می کند. می گوید اگه یه وقت لازم داشتی 9595. تکرار می کنم 9595. متوجه می شوم همان ترتیب شماره های تلفنش است. او مرد وفاداری است. خوشم می آید. رمز امنیتیش کلید خانهش نیست، اما گویی به همان اندازه مهم است. کیفم را روی کاناپه می‌گذارد و کلید برق اتاق نشیمن را می‌زند. پشتم به دیوار است. کناری ایستاده‌ام و نگاهش می‌کنم. خوب بود که گفت از اینکه هنگام کار کردن تماشایش کرده‌ام خوشش آمده است. زیرا تماشای اطلس از کارهای مورد علاقه من در گذشته بوده است. می توانستم مانند مگسی روی دیوار خانهش زندگی کنم و راضی باشم. شبهای که می رسی خونه همیشه چی کار می کنی؟ سر تکان می دهد. منظور چیه؟ به اتاق اشاره می کنم. شب که می رسی خونه چی کار می کنی؟ خیال کن من اینجا نیستم. در سکوت مرا ورانداز می کند. به طرفم می آید و مقابلم می ایستد. دستش را روی دیوار کنار سرم می گذارد و جلو می آید. نجوا کنان می گوید خب اول کفشامو در می آرم. می شنوم یک لنگه از کفشهایش از پایش بیرون می آید. بعد لنگه دیگر. بعد دوش می گیرم. دیوار را هل می دهد و خودش را عقب می کشد. چشمانش بی پروا در چشمان من قفل شدند. توی اتاق خوابش ناپدید می شود. وقتی صدای دوش حمام شنیده می شود، نفسی می کشم تا بر خود مسلط شوم. کفشایم را در می آورم و کنار کفشای او می گذارم. سپس همان مسیری را که در راه رو طی کرد می روم. آهسته در نیمه باز را باز می کنم و برای اولین بار تنهایی وارد اتاق خوابش می شوم. در تماسهای تصویری من آن را دیده بودم. اما اولین بار که به خانه اش آمدم اینجا نیامده بودم. سر تخت و دیوار آبی تیره پشت آن را می شناسم. اما بقیه قسمت‌های اتاق خواب برایم ناآشناست. به اتاق نشیمن باز می‌گردم. چند دقیقه بعد لباس پوشیده از اتاق خواب بیرون می‌آید. روی سرم را می‌بوسد و می‌گوید: از وقتی تو خیابون همدیگر رو دیدیم چقدر گذشته؟ می‌گویم: 40 روز. روزها را شمردم. صدای او از گلویش خارج می شود. گویی تعجب کرده است. چطور مگه؟ بیشتر به نظر میاد؟ نه، فقط خواستم بدونم تو هم مثل من شمردی یا نه. می خندم. می پرسد، امروز مهمونی چطور بود؟ می دانم چه می خواهد بپرسد بدون آنکه ناچار باشد به زبان بیاورد. می خواهد بداند رفتار رایل با من چطور بوده است. مهمونی خوب بود. شاید 5 ثانیه با رایل صحبت کردم. بد اخلاق بود؟ نه، بیشتر وقت رو از هم کنارگیری کردیم. انگشتانش را توی موهایم فرو می برد و آنها را دست دست روی پشتم می ریزد. یک دسته دیگر برمی دارد و همان حرکت را تکرار می کند. این خودش پیشرفته. امیدوارم از این به بعد آسون تر بشه. امیدوارم. من نیز امیدوارم تعامل من و رایل ساده تر شود. اما دیگر اجازه نمی دهم واکنش هایش شادیم را تحت تأثیر قرار بدهد. من دلباخته اطلس هستم و می خواهم در آن بخش از زندگیم نقش کامل ایفا کنم. اگر این موضوع رایل را ناراحت یا معذب می کند، خودش باید باران احساسات را به دوش بکشد. شاید این هفته از آلیسا بخوام با من و رایل یه نشست بذاره. میخوام در مورد اتفاقی که افتاده صحبت کنم و اینکه چطوری پیش بریم. اما نمیخوام موقع صحبت کردن با رایل تنها باشم. زیرکانه است. من و رایل هرگز به نقطه‌ای نخواهیم رسید که بتوانیم با یکدیگر تعاملی بیش از یک رابطه رسمی و مؤدبانه داشته باشیم. اما من با برقراری رابطه رسمی مشکلی ندارم. با توهین‌ها، پیام‌های تهدیدآمیز و عصبانیت‌هایش مشکل دارم. او کارهای زیادی دارد انجام بدهد و من بالاخره مایلم وظایفش را به او بسپارم. احتمالاً من باید زودتر از اینها عمل کردی قاطع می داشتم. اما تلاش کردم رابطه من را با غیر عملی ترین روش ممکن پیش ببرم. از اینکه زندگی خودم را با رایل تطبیق بدهم خستم. صمیمیتم برای کسانی است که در زندگیم تأثیر مثبت ایجاد می کنند. صمیمیتم برای کسانی است که می خواهند به من روحیه بدهند و خوشحالم کنند. می‌خواهم تصمیم‌های زندگی‌ام را با توجه به این آدم‌ها بگیرم. می‌خواهم به نهایت تلاشم ادامه بدهم و این تنها کاری است که می‌توانم بکنم. شاید تمام تصمیم‌هایم درست یا در چارچوب زمانی مناسب نبوده است. اما این حقیقت که من شجاعت آن را یافتم اصلاً تصمیمی بگیرم، موضوعی است که می‌خواهم تمرکزم را روی آن حفظ کنم. اطلس انگشتش را زیر چانه ام می گذارد و سرم را عقب می برد که بتوانم نگاهش کنم. نگاهش توریست گویی درست در جایی است که می خواهد باشد. می گوید دلم میخواد هر روز کنارت باشم. با تو آشپزی کنم. با تو تلویزیون تماشا کنم. و با تو برم خرید خونه. همه چی رو با تو میخوام. ناراحتم که مجبوریم وانمود کنیم مطمئن نیستیم بقیه زندگیمون رو با هم میگذرونیم. باور کردنی نیست. ضربان قلب در چه مدت کوتاهی میتواند دو برابر بشود. انگشتانم را روی گونه هایش سر میدهد. ما وانمود نمی کنیم. ما بقیه زندگیمون رو با هم میگذرونیم. چقدر باید منتظر بمونیم که شروع کنیم؟ میگویم اینطور که به نظر میرسه همین الانم هم شروع کردیم. چقدر باید منتظر بمونم تا بتونم ازت بخوام بیای با من زندگی کنی؟ گرما توی امعا و احشا هم میپیچد. لااقل 6 ماه. سر تکان میدهد. گویی میخواهد آن را به ذهن بسپارد. تا وقتی بهت پیشنهاد ازدواج بدم چقدر؟ چیز در گلویم گلوله می شود. 1 سال، 1.5 سال. 1 سال بعد از اینکه با هم زندگی کردیم یا 1 سال از الان؟ از الان. لبخند می زند و مرا به طرف خودش می کشد. خوب شد فهمیدم. نمی توانم جلوی خندم را بگیرم. گفتگوی غیر منتظره ای بود. آره. اگه اینها رو به مشاور روانشناسم بگم منو میکشه. فصل 28. اطلس. من از او سیر نمیشوم و به گمانم اشکالی ندارد. زیرا به نظر میرسد او هم از من سیر نمیشود. شاید ما تا این حد مشتاق یکدیگریم برای اینکه میدانیم چنین فرصت‌هایی کمتر پیش میآید. یا شاید برای اینکه سالها دلمان برای یکدیگر تنگ شده بود. یا شاید وقتی عاشق می شوی اینطور می شود. من به جز لیلی با زنان دیگری هم بودم، اما به این نتیجه رسیدم او تنها کسی است که من تا کنون واقعا عاشقش بودم. احساسم به لیلی قوی تر از هر چیزی است که تا به حال تجربه کردم. حتی از حسی که وقتی کم سن و سال بودیم نسبت به او داشتم نیز قوی تر است. اکنون متفاوت است. قوی تر، عمیق تر، هیجان انگیزتر. به هیچ وجه امکان ندارد مانند آن موقع بروم و از او دور شوم. می دانم در 18 سالگی به کلی در حال و هوای متفاوتی بودم. و بیشتر به همین علت بود متوجه نشدم باید کنارش بمانم. اما اکنون تمام هم و غمم همین است. از روال آهسته پیش رفتن به شدت متنفرم. درک می کنم چرا این کار لازم است، اما ناچار نیستم از آن رضایت داشته باشم. می خواهم او هر روز کنارم باشد. زیرا روزهایی که نمی توانم او را ببینم خوشنود نیستم. اکنون که این ساعت را با یکدیگر گذرانده ایم، حس می کنم این رنج بیشتر خواهد شد و زمانهایی که ناچارم مدتی طولانی بدون دیدن او سر کنم، آزرده خاطر می شدم. وقتی دندانهای من را مسواک می زنیم، کنارم ایستاده است، اما همین حالا هم از این که می خواهد برود، وحشت دارم. شاید اگر پیشنهاد بدهم بماند، برایش صبحانه درست کنم، دست کم 1 ساعت دیگر کنارم بماند. میپرسد چرا یه مسواک اضافه داری؟ خمیر دندان را توی روشویی تف میکند و چشمک میزند. مهمونی که شب بمونه زیاد برات میاد؟ به او لبخند میزنم و دهانم را میشویم، اما به این سوالش پاسخ نمیدهم. آن مسواک را برای او گذاشتم، اما نمیخواهم اعتراف کنم. در تمام این سالها کارهای کوچک زیادی انجام دادم به این بهانه که برای احتیاط اگر لیلی 1-2 سال پیش که برای پنهان شدن از رایل به خانه من آمد، به فروشگاه رفتم و چیزهای زیادی خریدم که شاید لازم باشد دوباره به خانه‌ام برگردد. مسواک اضافی، بالش‌های راحت‌تری برای اتاق مهمان، یک دست لباس اگر عجله‌ای به اینجا آمده بود. یک جعبه کمک‌های اولیه لیلی داشتم. البته اگر بتوان آن را اینطور نامید. به گمانم اکنون بیشتر جعبه شب ماندن لیلی است. و بله، همه آنها را هنگام اسباب کشی با خود به خانه جدید آوردم. همیشه امید کوچکی داشتم به اینکه در نهایت روزی با یکدیگر خواهیم بود. خیلی خوب. اگر بخواهم با خود رو راست باشم، امید زیادی داشتم و حتی تصمیم‌های زیادی را بر اساس این احتمال که لیلی به زندگیم بازگردد گرفتم. حتی این خانه را فقط برای حیات خلوتش انتخاب کردم. به نظرم آمد لیلی عاشق این حیات خلوت خواهد شد. دهانم را با حوله خشک می کنم و آن را به او می دهم دهانش را پاک کند. می شه قبل از اینکه بری برات صبحونه درست کنم؟ آره، یکم وقت دارم. پنکیک میخوای؟ کرپ، املت، کلوچه و سس گریوی؟ پیش از آن که پاسخ بدهد زنگ در به صدا در می آید. جاش برگشت. اون پنکیک دوست داره. پنکیک خوبه؟ من عاشق پنکیکم. پس شد پنکیک. به طرف اتاق نشیمن می روم و قفل در را برای جاش باز می کنم. وقتی در باز می شود، با دیدن مادرم در جا میخکوب می شدم. افسوس می خورم توی چشمی نگاه نکردم و آه می کشم. دست به سینه ایستاده و با بی اعتنایی نگاهم می کند. دیروز رفتم پیش یه مددکار. چشمانش ملالت بار است اما دست کم فریاد نمی زند. نمی خواهم لیلی را وارد این ماجرا کنم. بیرون می روم و در را می بندم اما مادرم آن را هل می دهد و باز می کند. سرش را توی خانه می کند و فریاد می زند. جاش بیا بیرون. تلاش می کنم صدایم آهسته باشد. اون اینجا نیست. کجاست؟ خونه یکی از دوستاشه. گوشی را از جیبم در می آورم که ساعت را ببینم. براد گفته بود که ساعت 10 جاش را می آورد. الان 10:15 است. پیامک. لطفاً تا ساتن اینجاست نگذار این طرف ها پیدایش بشود. اصرار می کند. بهش تلفن کن. ساتن در را هل داده و کامل باز کرده است. برای همین می توانم از گوشه چشم ببینم لیلی وارد راه رو می شود. نمی‌خواستم صبحی که در کنار لیلی بودم اینطوری تمام بشود. حسرت تمام وجودم را فرا می‌گیرد. نگاهی از روی عذرخواهی به او می‌کنم و دوباره توجهم را به ساتن معطوف می‌کنم. از او می‌پرسم مددکار اجتماعی چی گفت؟ دهانش را محکم پیچ و تاب می‌دهد و سرش را به حالتی تحقیرآمیز به یک طرف می‌چرخاند. گفتن حتی تحقیقات هم لازم نداره. اگه امروز اونو برنگردونی ازت شکایت میکنم. مراحل تحقیق مرکز حمایت از کودکان را میدانم. آنها هنوز حتی برای مصاحبه با جاش هم تماس نگرفتند. تو داری دروغ میگی. میخوام از اینجا بری. من با پسرم از اینجا میرم. نفسم را بیرون میدهم. اون فعلا دلش نمیخواد با تو زندگی کنه. شاید هم هیچ وقت، اما این عبارت نیشدار را برای بعد نگه میدارم. با خنده تکرار میکند. نمیخواد با من زندگی کنه؟ کدوم بچه تو این سن و سال دلش میخواد با مادر و پدرش زندگی کنه؟ و چند تا پدر و مادر هستن که تا این سن به بچهشون سیلی نزده باشن؟ به خاطر این کار حضانت رو از کسی نمیگیرن. خدای بزرگ. دوباره دست به سینه می شود. تو این کارو می کنی فقط برای اینکه از من انتقام بگیری. اگر مرا می شناخت می دانست من مانند او انتقامجو نیستم، اما معلوم است بر اساس ویژگی شخصیتی خودش نتیجه گیری کرده است.